بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام، احترام و ادب خدمت رفقای محترم و عزیز سطح عالی. بنابه دستورالعملی که شورای محترم مدرسه عالی مصلا ابلاغ فرمودن، این گونه شد که هفته جاری به صورت صوت درس ها ارائه بشه، که انشالله از هفته آینده که امتحانات شهریور ماه پایان میپذیره در رابطه با نوع برگزاری کلاس تعیین تکلیفی صورت بگیره، مبنی بر اینکه درس ها به صورت حضوری کامل با رعایت پروتکل های بهداشتی و یا تلفیقی از حضوری و مجازی باشه، که انشالله این مسئله در ادامه مشخص خواهد شد. اما فارغ از بحثایی که اینجا وجود داره در رابطه با کیفیت برگزاری کلاس ها، عرض بکنم خدمتتون که به نظر بنده این فرصتی که به وجود اومده تحت عنوان فضای مجازی و یا آموزش از راه دور، که خب حقیقتا کیفیت درس تا حدودی خب پایین میاد، این چیز طبیعی است، اما به نظر میرسه که نباید به این مسئله و اتفاقاتی که افتاده تحت عنوان بیماری کرونا و مشکلاتی که الان وجود داره به عنوان یک تهدید نگاه کرد. میشه از این فرصتی که ایجاد شده برای ارتقاء علمی خودمون نهایت استفاده رو ببریم و بتونیم از این شرایطی که به وجود اومده به منظور اون اهداف عالیه‌ای که برای خودمون ترسیم کردیم استفاده کنیم. لذا باز عرض می‌کنم فارغ از این کلاس‌ها به صورت حضوری باشه یا مجازی، فرصتی که به وجود اومده فرصت منحصر به فردی است برای استفاده علمی. لذا اینو می‌طلبه که همه، اول خودم رو عرض می‌کنم، همه نسبت به این فرصت نهایت استفاده رو ببریم که خدای نکرده بعد از گذر از این دوران ما دچار یأس و پشیمونی نشیم. عرض به خدمتتون که بنده محمد مهدی ستوده هستم، درس مکاسب بخش سوم از محدوده تنبیهات معتاد در خدمتتون خواهم بود. قبل از اینکه درس رو بخوام شروع کنم، چون جلسه اولی هم هست که برای ضبط صوت به منظور استماع عزیزان اقدام شده، معمولا خب جلسات اول رو در فضاهای حضوری سابقا به این نحو بوده که معارفه صورت می گرفته، لذا خب الان موضوعی مسئله منتفیه، لذا من یه سری مقدماتی رو خدمت رفقای عزیز عرض میکنم که انشالله مفید واقع بشه و بتونیم در ادامه درس و بحث از اون مباحث استفاده کنیم. نکته مهمی که اینجا وجود داره، من قبل از این که باز بخوام مقدمه رو شروع کنم، خب همونطور که می‌دونید محدوده درس از تنبیهات معتاد شروع میشه تا پایان نیم ساعت دوم که بحث القول فی الاجازه و رد هستش، در واقع محدوده از ابتدای تنبیهات معتاد تا سر القول فی الاجارت بالرفع. خب این محدوده ای که الان وجود داره، خب یکی از بحث‌های مهم فقهی ما رو شامل میشه که در واقع عبارت باشه از باب معاملات. نکته ای که اینجا وجود داره، درسته که مباحثی که مرحوم شیخ در این بخش از کتاب خودشون مطرح کردن تحت عنوان کتاب البی و ذیل عنوان کتاب البی قرار گرفته، اما باید توجه داشت که قواعدی که مرحوم شیخ در اینجا ارائه میکنن یک قواعد عمومی و جهان شمول نسبت به اکثر مباحث معاملاته که خب فقط در بحث بی قابل استفاده و استناد نیست. این نکته اول. نکته دومی که خدمت رفقای عزیز میخوام عرض بکنم، بحثی تحت این عنوانه که خب ما الان وارد مباحث معاملات شدیم و در واقع ما توی مکاسب شیخ بخشی از مباحث فقهی که مربوط به معاملات باشه رو در واقع داریم بررسی میکنیم. تا قبل از این خب ما در کتابهای گذشته فقهی که به صورت کامل خونده شد، کتاب روزه شهید ثانی، خب اونجا مباحث کامل فقهی به صورت نیمه استدلالی بررسی شد. اما خب ما قراره که انشالله در ادامه بحث‌ها مسئله خودمون منحصرا تو بحث معاملات وارد بشیم. خب سال گذشته رفقای پای هشتمی که سال گذشته مکاسب یک و دو رو در واقع خواندن، مشاهده کردن که مباحث مربوط به معاملات و راه‌های کسب. بحثی که اینجا وجود داره اینه که خب ما قبل از اینکه اصلا وارد بحث خودمون تنبیهات معاتاد بشیم، این نکته رو باید عرض کنیم و اون تفاوت باب معاملات و عبادات در استنباطه. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در علم اصول در کتاب شریف اصول فقه مرحوم آقای مظفر در بحث صحیح و اعم و در بحث هیئت شرعیه، همچنین تو بحث های کتاب های الموجز و حالا کتاب های جدیدی که نوشته شده در این زمان های جدید، یه بحثی رو داشتیم تحت این عنوان که چون معاملات ادله شون ادله امضایی هستن، اینها به طور کامل اختراع و اعتبار شارع رو ما توشون نمیبینیم. لذا تو معاملات ما دو پله اساسی داریم. پله اول کشف معاملات در فضای عرف و عقلاست و در پله دوم تصرف و امضای شارع پای اون معاملاته. بنابراین پس ما توی معاملات با عنوانی تحت عنوان ادله امضا مواجه میشیم، برخلاف عبادات که خب ما در واقع در عبادات کاملا شارع مقدس در اونجا اختراع و اعتبار کرده بود و تأسیسی کاملا برخورد کرده. لذا ما اونجا داریم مثلا به صرف این که ما دلیلی پیدا نکنیم در عبادات، به مجرد اینکه دلیلی ساکت باشه نسبت به یک حکم شرعی و دست ما از ادله اجتهادی خالی باشه، اونجا به سراغ اصول عملیه میریم. اما ما قبل از اینکه اصلا توی معاملات بخوایم بریم محضر شارع تلمذ کنیم و زانو بزنیم، یک پله قبلی وجود داره و اون عرف و عقلا هستن. بنابراین این تفاوت تفاوت مهمی است، ما باید حواسمون باشه توی فضایی که داریم تنفس میکنیم، فضا فضای امضایی، عقلایی و عرفی است. این نکته اول. نکته دومی که اینجا وجود داره، ما در واقع باید بین سه عنوان تفکیک کنیم در مباحث، نه تنها مباحث معاملات، حالا بحث ما اینجا الان فعلا معاملاته، اما در کل مباحث فقهی باید بین سه عنوان تفکیک کرد: عنوان باب، عنوان شرعی و عنوان عرفی. ببینید، ما خب معتقدیم که فقه یک علم استدلالی است، دارای ابواب مختلفی است، هر بابی ملاکی داره، با یک ملاکی این باب از باب دیگه جدا میشه، لذا معتقدیم که هر عنوانی که برای باب قرار داده میشه باید جامع و مانع نسبت به تمام مسائلش باشه. لذا شما مثلا توی کتاب‌های در واقع استدلالی و نیمه استدلالی هایی که وجود داره مشاهده بفرمایید، این مسئله رو کاملا ملاحظه میکنید که ما عناوینی که فقهای عظام ما نسبت به ابوابشون انتخاب بکنن، عناوین در واقع جامع و مانعی است. خب، اما ما عنوان دیگری داریم تحت عنوان شرعی. پس ما یک عنوان باب داریم که عناوین بابهای ما هستن، مثل کتاب الطهارت، کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب الحج. خب، اما ما عناوین دیگری هم داریم تحت عنوان عناوین شرعی. ما عناوین شرعی اون عنوانهایی هستن که در لسان ادله به کار رفتن. مثلا در دلیل شرعی آمده است که فتح رو یا احل الله البی. خب، ما تو کارمون تو عنوان شرعی بررسی اون عنوانی است که در لفظ دلیل آمده است، لذا اصلا برامون مهم نیستش که اون عنوان شرعی حتما شامل تمام مسائل عنوان باب بشود یا نشود. چه بسا ممکنه که یک عنوان شرعی مثلا احل الله البی در آیه شریفه البی شامل تمام مسائل کتاب البی نشه. اما اون چیزی که واسه ما مهمه در عنوان شرعی اینه که بفهمیم لفظ بی که در دلیل احل الله البی آمده است، مراد جدی متکلم از این لفظ البی چیست. این تفاوت داره با اون چیزی که ما تحت عنوان باب مطرح میکنیم. بنابراین ممکنه که یه سری مسائلی باشن داخل عنوان باب مطرح باشن، اما داخل و ذیل در واقع عنوان شرعی داخل دلیل مطرح نباشن. لذا این نکته ایست که باید دقت کرد. ما یک عنوان سومی هم داریم تحت عنوان عناوین عرفی. خب، این عناوین عرفی، تا این قبل از عناوین عرفی، عنوان باب و عنوان شرعی هم در معاملات مشترک هست، یعنی هم در معاملات وجود داره هم در عبادات، به تعبیری مشترک میان معاملات و عبادات. پس بنابراین عناوین باب و عناوین شرعی ادله اینها مشترک هستند در معاملات و در عبادات. ما یه چیز سومی داریم تحت عنوان عناوین عرفیه، که این عناوین عرفیه اختصاص به معاملات دارن. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که در نکته قبل عرض کردیم که ادله معاملات ادله امضایی هستن. یعنی یک پله قبل از تصرف شارع اینها توسط عرف و عقلا تهدید میشن و محدودشون مشخص میشه و تصور اونها شکل میگیره و شارع در مرحله بعد اعتبار محض رو انجام نمیده، بلکه صرفا امضا میکنه و نحوه تصرفی در اونها انجام میده. پس ما عناوین عرفیه ای رو در باب معاملات داریم که فارغ از عناوین شرعی داخل دلیل دارای مفاد، مدلول و خدمت شما عرض کنم مفهوم هستند. خب این سه تا عنوان باید تفکیکش، توضیحش و نحوه کاربردش جداگونه مورد نظر و بررسی باشه. خب این از نکته سومی که خدمت شما عرض کردم. پس ما در باب معاملات عنوان سومی تحت عنوان عناوین عرفیه هم داریم. نکته بعدی که خدمت رفقای عزیز باید عرض بکنیم بحث اینی که خب الان عنوان کتاب، عنوان بحثی که داریم تنبیهات معاطات. خب اولی سؤالی که پیش میاد این معاطات از کجا آمد و خدمت شما عرض بکنم که چی شد که اصلا وارد بحث معاطات شدیم، معاطات چیست و بحثایی که ممکن اینجا پیش بیاد. حالا من یک مختصر توضیحی از بحثای قبلی، ممکنه خب چون جزء محدوده درس سال قبل بوده و به خاطر بحث کرونا بعضا درس ها پایان نپذیرفته و تا انتهای محدوده خوانده نشده، ممکنه خب رفقا خودشون مطالعه کرده باشن مطالب از ذهنشون در واقع رفته باشه، لذا یک اشاره کوتاهی میکنیم که تو بحثمون مشکل ایجاد نکنیم، چون ایجاد نکنه، در حالی که ما الان بحث تنبیهات معاطات رو داریم، لذا قبل از اون باید این مباحث کلی معاطات توی پیش فرض ما باشه تا بتونیم مباحث رو جلو ببریم. خب اگر خاطر شریفتون باشه بحث معاطات در ادامه بحث حقیقت بی مطرح شد که مرحوم شیخ انصاری در ابتدای بحث کتاب البی اونجا که در واقع بی رو تعریف کردن و گفتن که وهو فی الاصل مبادله مال بمال و بحث کردن که متعلق این مال در عوض و معوض چه چیزهایی میتونه باشه، آیا فقط به عین و اعیان تعلق پیدا میکنه یا به حقوق و موارد دیگه هم تعلق پیدا میکنه یا نه. بحث مفصل شد، ایشون تعاریف فقها رو آوردن بررسی کردن و اشکال ها جواب های اینجا مطرح شد که مفصل هم بود، انصافا بحث جونداری هم مرحوم شیخ اینجا انجام داد. وارد ایشون بحثی شدن تحت عنوان الکلام فی المعاطات. خب بحث معاطات در ادامه بحث حقیقت بیه، از این جهت که معاطات یک نحوه معامله عرفی است، یک نحوه معامله عرفی است، همون نکته که عرض کردم، یکی از عناوین عرفی است و رواج بسیاری هم داره و احکامی هم مترتب بر اونه، لذا مرحوم شیخ اینجا بحث معاطات رو پروندهش رو باز کردن. تعریفی که مرحوم شیخ از معاطات داشتن خدمتتون عرض بکنم که اینطور بود که مرحوم شیخ فرمودن که معاطات عبارت هست از اون معاملهی که معاوضهی که دو نفر، یکی تحت عنوان معطی یک چیزی رو اعطا میکنه و نفر دوم اون چیزی رو که در واقع معطی اعطا کرده است اخذ میکنه و یک قبض و اقباض اینجا صورت میگیره، اما بدون رد و بدل کردن صیغه. این رو مرحوم شیخ در واقع تعریف معاطات قرار داد. پس بنابراین معاطات عبارت شد از این که دو نفر به عنوان طرفین معامله و معاوضه هر کدام چیزی را به ازای چیز دیگه‌ای رد و بدل کنن بدون اینکه صیغه ای رو اینجا بخونن. مرحوم شیخ فرمودن که توی معاطات ما خاطرتون هست اونجا گفتن که وجوهی داره این معاطاتی که شکل گرفته، این معاوضه معامله‌ای که شکل گرفته، نسبت به قصدی که طرفین داشتن وجوهی وجود داره. گاهی اوقات ممکنه قصدی که اینجا به وسیله اون قصد معامله و معاوضه صورت گرفته صرفا قصد اباحه تصرف باشه. اینکه شخص وقتی که شخص آقای زید یک گوشی موبایلی رو بدون ابراز صیغه‌ای در عوض یک پولی به آقای بکش میده، قصدش مثلا این باشه که صرفا اباحه تصرف باشه، کما اینکه طرف مقابل هم همچین قصدی داشته باشه. یعنی پس بنابراین قصدشون از معاتات و معاوضه صرفا اباحه تصرف است. مباح است که در این مال تصرف صورت بگیره. گاهی اوقات میتونه قصد طرفین تملیک باشه، اینکه این شخص در عوض این پول این مال رو به تملیک طرف مقابلش در بیاره و اون هم این پول رو در عوض اون کالا به تملیک بایع قرار در واقع بده. مرحوم شیخ فرمودن که این دوتا وجه، یعنی قصد اباحه تصرف و قصد تملیک، دو وجه شایع معاتات هستن. دو وجه دیگه ای وجود داره که مرحوم شیخ اونجا اون دو وجه رو رد کردن، فرمودن که این دو وجه رو ذکر شده ولی این دو وجه مشکل دارن. یه وجهش این باشه که معاوضه صورت بگیره بدون اینکه قصد هیچ یک از معاملاتی این وسط در واقع وجود داشته باشه. وجه دومی که مرحوم شیخ اینجا میگن این که معامله و معاوضه صورت بگیره به قصد تملیک مطلق در مقابل وجه دوم مشهور به قصد تملیک خاص که اونجا منظور بی بود، که مرحوم شیخ هر دوتا رو رد میکنن. اولی رو رد میکنن تحت این عنوان که اگر به قصد هیچ یک از معاملات نباشه، چون معامله و نقل و انتقال جنس برای انواع خودشه و موتن جنس هم در ذهنه، تا وقتی که در ذهن باشه تحصل و تحققی نداره و زمانی که شی تحقق و تحصل نداشته باشه نتیجه و اثری هم بر اون بار نمیشود و نقل و انتقال ما خالی از عناوین معهود در معاملات خواهد بود. لذا بنابراین دیگه اینجا هیچ ثمره‌ای بر این معاتات بار نمیشه. این از این جهت رد شد. وجه دیگری که شیخ گفت که این وجه به قول نقل شده ای هست که تملیک مطلق باشه به قصد تملیک مطلق، مرحوم شیخ اونجا هم رد میکنن، میگن که در واقع چون تملیک مطلق علی ای حال به همراه عوض آمده است منصرف به بیع میشه. بنابراین این وجه چهارم برمیگرده به همون وجه دوم، یعنی به قصد تملیک خاص. خب این از این نکته. نکته دیگه این که باید اینجا عرض بشه بحث این که خب ما در بحث معاتات چند قول داشتیم. سه قول کلی بود. قول معروف بین علما که معاتات مفید اباحه تصرفه و صرفا شما اگر در یک معامله معاتات انجام بدی برای شما تصرف در این کالا مباهه، اما مالک این کالا نمیشی، لذا تصرفات مملکانه نمیتونی انجام بدی. اما اگر با تلف یکی از این عوضین در واقع عوضین تلف بشن، اون موقع است که ملک به ملکیت تحقق پیدا میکنه. خدمتتون عرض بکنم که قول سوم که قول دوم که قول معروف و منصوب به مرحوم شیخ مفید و بعضی از فقهای عامه است، اینی که بیع معاتات یک نوع بیع لازم است، و قول معروف سوم در واقع قول علامه که معتقد است که بیع معاتات بیع فاسده و اصلا مفید اباحه تصرف هم نیست. خب این سه تا قول کلی بود که من وارد دیگه قولهای جزئی نمیشوم، چون اینجا در واقع شش قول به صورت تفصیلی بررسی شد در محدوده‌ای که برای سال گذشته بود، که من دیگه اشاره هم نمی کنم چون از بحثمون خارج میشه. پس بنابراین معتاد شد نحوه اعطا و اخذی که طرفین بدون ایراد صیغه این دو تا شی رو جابجا میکنن، که بحث سر اینه که آیا معتاد مفید باهی تصرف است یا مفید ملکیت است. خب لذا خدمتتون عرض بکنم که مرحوم شیخ در اینجا بحث رو سر این بردن که ما باید بررسی کنیم که در واقع حقیقت معتاد چیست و چه مباحثی بر اون مترتبه. نکته دیگه که باید اینجا بعد عرض بشه خدمت رفقای عزیز، ما تا بخشی از این کتاب مربوطه به بحث تنبیهات معتاده که تقریبا میشه صفحه 114 به این کتاب‌های چاپ کنگره، از صفحه 115 به بعد بحث ما در ادامه کتاب البیع مباحث اختصاصی به کتاب البیعه که تحت عنوان الکلام فی عقد البیع هست، که بحث مفصل اینجا وجود داره اینکه الفاظ عقد البیع چه چیزهایی است، احکام مربوط به در واقع مربوط به الفاظی که در بیع به کار برده میشه، احکامی که مربوط به عوضین هست، احکام خدمتتون عرض بکنم به این که چه شروطی باید توی عقد رعایت بشه و بحث مفصلی که اینجا وجود داره. پس بنابراین یک بحث گذرایی ما اینجا داریم تا قبل از الکلام فی عقد البیع تحت عنوان تنبیهات معتاد، که انصافا بحث خوب و واقعا مجتهد پرورانه است. خب این از نکاتی که به نظرم لازم می اومد قبل از ورود به تنبیهات معتاد گفته بشه و بیان بشه. اولین تنبیهی که حالا من باز نمیخوام حالا وارد بحث بشم کامل، فقط یک مدخلی رو از بحث عرض بکنم که برای مطالعه و پیش مطالعه ادامه بحث کمک بکنه. مدخلی که اینجا میشه گفت تحت این عنوان که ما خب چند تا تنبیه داریم اینجا. تنبیه اولی که اینجا مطرح شده در واقع مربوط به اینه که معاتات آیا حقیقتاً بی هست یا بی نیست. آیا ما می توانیم به معاتات اطلاق لفظ بی رو داشته باشیم یا خیر؟ ممکنه پرسیده بشه خب چه ثمره‌ای بر این مسئله بار میشه. مرحوم شیخ به زیبایی اینجا بحث رو جلو میبرن و معتقدن که این که ما بگیم معتاد حقیقتاً بی هست و یا بی نیست ثمرات بسیار زیادی داره، که اینجا مباحث رو مطرح میکنن، حدود 3 الی 4 تا ثمره رو ایشون مطرح میکنن و انصافاً مباحث رو خیلی محققانه جلو میبرن تحت این عنوان که خب مثلا اگر ما گفتیم که بی معتاد حقیقتاً بی هست یا خیر، اگر ما در اعتبار شرطی از شروط بی در معتاد شک کردیم، مرجع شک ما در اعتبار آن شرط چیست؟ ما اینجا باید چیکار کنیم؟ آیا اون شرط داخل در معاتات، لذا اگر اون شرط تحقق پیدا نکند معاتات یک معاوضه فاسده، یا نه اون شرط داخل در معتاد نیست لذا رعایت نکردنش لازم نیست. این منوط به اینه که ما معتاد رو بی بدانیم یا ندانیم، لذا این بحث از ثمرات اون بحث. یا این بحث که آیا اگر ما گفتیم معتاد حقیقتاً بی هست یا بی نیست، یکی از ثمرات این بحث اینه که این سوال به وجود میاد که آیا شروط بیع هم در معتاد معتبر است یا معتبر نیست، اون شروطی که توی بحث عقد البیع مطرح میشه. یا خدمتون عرض بکنم که اگر ما بحث کردیم تحت این عنوان که آیا حقیقت معتاد بیع هست یا بیع نیست، این سوال مطرح میشه. خب همونطور که ما قائلیم که ربا در بیع جریان ندارد، یعنی در واقع اخذ ربا، به تعبیری در واقع اینطور بگیم ربا حرام است در بیع به این تعبیر، و به تعبیر دیگه ربا در بیع جریان دارد، یعنی ما تو بیع ربا وجود داره و ربا حرامه، اگر معاتات حقیقتا بیع شد آیا ربا هم تو معاتات وجود دارد یا ندارد؟ و ثمره آخری که مرحوم شیخ اینجا بحث میکنن اینه که اگر معاتات حقیقتا بیع شد یا نشد، به هر طریقی، آیا خیاراتی که در بیع مطرح میشه، انشالله در فقه های بعدی مفصل خواهید خون انواع خیار رو، آیا خیاری که در عقد البیع جریان داره در معاتات هم جریان دارد یا ندارد؟ پس یک بحث کاملا در واقع دارای ثمره و مفید، و بحثیه که در واقع صرف بحث علمی نیست. لذا این نکات رو ملحوظ داشته باشید انشاءالله. با رعایت و دقت و حفظ این نکاتی که عرض کردم، انشاءالله الرحمن جلسه آینده شروع میکنیم مطالب مرحوم شیخ رو در تنبیه اول تنبیهات معتاد بیان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.